مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود فرمودن. این که خیلی از مسیحی ها علماشون و خودشون در عرض کنم خلوت گزیدن و در خلوتگاه مشغول عبادت شدن، علتش این بود که درگیر شدن با اینها دشمنان، اینا چند بار استقامت کردن نتونستن از عهده کار بر بیان، با همدیگه یه تصمیمی گرفتن، گفتن اینجوری وارد میدان بشیم ممکنه چیزی از ما باقی نمانه، ما بریم خلوت بگذینیم، آماده کنیم خودمونو، مهیا باشیم برای پیامبر گرامی بعد که آمد، دست به ایشون بدیم، دست به دست بدیم، با ایشون راه رو ادامه بدیم. این راه احتیاج به یک رسول و پیغمبری داره، لذا این مسیر رو برای خودشون حضرت فرمود ایجاد کردن، تصمیم گرفتن اینجوری کار رو جلو ببرن. بعد حضرت به ابن مسعود فرمودن ولی رهبانیت امت من اینها نیست، ممکنه امت منم یه دورانی داشته باشن که در اون دوران قدرت دست دیگران باشه، اینها مسلط نباشن، تحت فشار باشن، ولی این رهبانیت برای اونا نیست که برن خلوت گزینی کنن و تو خلوت ها بشینن تا امام زمان تشریف بیارن و ظهور محقق بشه. اون رهبانیت امت من هجرت، جهاد، صلات، صیام، اینا از فرمودین رهبانیت امت من این جور امور هست. باید هجرت کنن، اگر یه جایی شرایطی بود که نمیشد بندگی خدا کنی در عصر غیبت، هجرت کنن برن یه جایی که امکان این بندگی هست، با اقامه صلات و صیام خودشونو مهیا کنن، با جهاد در راه خدا خودشونو مهیا کنن. و بعد فرمودن بکشم حج و عمره جز به این رهبانیت هاست، اون چیزی که امت در دوران غیبت رو حفظ میکنه، نگه میداره تا بتونن سرفا بیستن، دین خدا رو حفظ کنن، دینداریشون رو حفظ کنن، از دست نرن، اون رهبانیت مسیحیت نیست. در امت من هجرت و جهاد و صلات و صیام و حج که جای او قرار داده شده، باید با این بالها راه برن، مهیا بشن، آماده بشن برای دوران ظهور انشاءالله. این اون وظیفه ایست که عهده ماست در دوره غیبت، هجرت و جهاد، حج، این تجمعهای بزرگه، ایناست که کمک میکنه امت بتونن خودشونو حفظ بکنن. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنو، یه خطاب به مؤمنین میکند، اونایی که ایمان به خدا دارن، ایمان به رسول دارن، من اتقوا الله و آمنو به رسوله، شما که ایمان آوردید دامتون رو جمع کنید تو این دورانهای سخت تا قبل از دوره فتح، درست راه برید، اتقوا الله، گرفتار نشید، دشمنی است، برنامه‌ای داره، طرحی داره، مواظب باشید شما تو اون طرح نیفتید. دشمن میخواد شما رو در این دوران در درون هاضمه خودش هضم کنه، مؤمنین رو ببره در طرف جبهه خودش. اتقوا الله، شما که مؤمنید حدود الهی رعایت کنید، دامنتون رو حفظ کنید، عرض کردم با همین جهاد و هجرت و صلات و صیام و حج و مراقبه خودتون رو برسونید به دوران پیروزی و فتح. بعد می فهمد اتقوا الله و آمنو به رسوله، به این پیامبر ایمان بیارید. عرض کردم این ایمان دوم معناش همینه، این پیامبر یه برنامه‌ای دارن، این یه برنامه‌ای است به نتیجه میرسه، اینجور نباشه شما سست بشید بگید حرفی به ما زدن الان 1400 سال گذشته درسته یا غلطه، کی به نتیجه میره، اینجوری نباشه. به این پیامبر ایمان بیارید، این برنامه‌ای که آورده به نتیجه میرسه، که قبلا هم آیاتو خوندیم دیگه، اگر کنار این پیامبر بایستید، تر حضرت امامانی داره، رسالت حضرت ائمه ای داره، با ائمه بایستید، ایمان بیارید، تردید نکنید، شک نکنید، اینجور نشه مثل عرض کنم ادیان دیگه مثل مسیحی ها که مقابله کردن، بعد رفتن رهبانیت گزیدن، از عهده رهبانیت هم برنادمدن، کثیر منهم فاسقون، از برنامه رفتن بیرون، از تر حضرت عیسی کلا خارج شدن. پیامبر بعدی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم که تشریف آوردن، اینا دیگه همراهی نکردن. اینجوری نباشید، اتقوا الله و آمنوا برسوله. اگر این کارو کردید، اگر در این دوران سخت که دوران رهبانیت این امت است، باید خودشونو با حج و جهاد و هجرت و نماز و روزه و استقامت در راه خدا برسونن به ظهور. اگر در این دوران شما استقامت کردید، شک نکردید، ایمان به این پیامبر داشتید، دوچار وسوسه نشدید، یؤتکم کفلین من رحمتهی، دو تا بهره از رحمت خدا میبرید. یؤتکم کفلین من رحمته، اونایی که در این دوره می ایستن دو نصیب میبرن، هم نصیب جهاد در راه خدا، هم نصیب تقیه و در دوره قربت راه رفتن و اینها. ذیل این آیه روایتیست، روایت لطیفی هم هست که به حضرت عرض کردن آقا خدای متعال به اهل کتاب در یه موارد یه فضیلت خاصی داده که برای ما نیست. چرا؟ حضرت همون چرا برای شما هم هست؟ همون کدوم فضیلت؟ گفتن این مطلبی که خدای متعال در سوره قصص نقل فرموده که امت انبیای گذشته یه فضیلتی بهشون داده شده. اون فضیلت چیه؟ میفرماید که الذین ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون، ما هدایتمون رو پیاپی برای اینها فرستادیم که بتونن از تذکرات اونا استفاده بکنن. روایت داره امام بعد امام، اینطور نیست که هدایت خدا قطع بشه. لعلهم یتذکرون، برای کیا؟ الذین آتیناهم الکتاب من قبلهی هم بهی یؤمنون، اونایی که از قبل کتب آسمانی بهشون داده شده، درست راه رفتن، یه عده خدا میتال بهشون کتاب داد، حملو تورات ثم لم یحملوها، بار کتاب رو بر نداشتن، اینا به پیغمبر خدا هم نرسیدن. تورات داشتن، پیرو حضرت موسی بودن، اهل کتاب بودن، کافر نبودن، با انبیا آشنا بودن، ولی بار اون کتاب رو بر نداشتن. وظایفی که باید بعد از حضرت موسی کلیم علی نبی نوالی و علیه السلام عمل میکردن عمل نکردن. نتیجه چی شد؟ وقتی وجود مقدس نبی اکرم مبعوث شدن، همینایی که منتظر بودن مقابل حضرت ایستادن، با خدا هم نزاع کردن، گفتن چرا نبوت رو به پیغمبر خدا دادی؟ چرا در نسل عرض کنم حضرت اسحاق قرار ندادی؟ چرا منتقل شده به نسل حضرت عرض کنم اسماعیل؟ نزاع کردن که خدا متعال در جاهای متعدد قرآنی رو توضیح میده، فقط بی خود با جبرئیل مخالفت میکنن، میگن جبرئیل وحی و اشتباهی آورده. اینطوری نیست که اگه میخواید مخالفت کنید با خدا مخالفت کنید، کار خداست. نتونستن، منتظر بودن، چون درست راه نرفتن، وقتی وجود مقدس نبی اکرم آمدن نتونستن با پیغمبر همراه بشن، کارشون به درگیری کشید، به نزاع کشید، انواع درگیری‌هایی که هنوزم ادامه داره، زیر بار نرفتن. قرآن فرمود الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون، اینا به این قرآن، به این کتاب ایمان خواهند آورد. اونایشون که درست راه رفتن، راه حضرت مسیح رو دنبال کردن، اصلا حضرت مسیح مسیرش مسیری است که ما رو میرسونه به عرض کنم وجود مقدس نبی اکرم. اینا حد می‌فهمید. در این امت هم همینطوره ها، اونایی که راه رو درست میرن، ما امام بعد الامام قرار داریم، ولقد وصلنا لهم القول، ما نگذاشتیم این قول حق قطع بشه، دست اینا کوتاه باشه از هدایت. فرمود امام بعد امام، روایت متعددی داره، ما امت کتاب فرستادیم، وجود مقدس نبی اکرم فرستادیم، طرح طولانی است، امام بعد الامام داریم، ما رهاشون که نکردیم که. عنایت میفهمید، اونایی که اهل کتابن، درست راه رفتن، خودشون رو میرسونن به این پیغمبر خدا، ایمان میارن. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، قرآن برشون تلاوت میشه میگن قبول داریم این کتاب خداست، چون درست راه رفتن. وقتی درست راه رفتن، مسیر رو درستی کردن، وقتی میرسن به پیغمبر بعدی سر راهن، آمادن، همه چی مهیاست، میگن قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین، این کتاب کتاب حق از ناحیه رب ماست. بهانه نمیارن که خب حالا این کتاب چرا بر یک کسی از قوم ما نازل نشده، رب ماست، چه فرق میکنه، کتاب رب، به هر کی خواسته بده هر کی بخواد پیغمبر قرار بده، کتاب به او بده، اراده اوست، حکمت اوست. انه الحق من ربنا، رب ماست، پروردگار ماست، کتابی آمده، ما هم ایمان میاریم. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما از قبل مسلم بودیم، خودمون آماده کردیم، ایمان به این پیامبر داشتیم، میدونستیم این پیامبر میاد، یه جوری راه رفتیم، منتظر این پیامبر بودیم، حالا هم ایمان میاریم. قرآن میفهمد اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اینا دو تا پاداش میگیرن به خاطر استقامتی که کردن. این پایداری که کردن که در دوران نبودن پیامبرشون یه جوری راه رفتن که موانع و پشت سر بگذارن، خودشونو به این پیامبر این کتاب برسونن، اینا دو برابر اجر میبرن. چرا؟ به ما صبرو، در دوران هدنه و قربت صبر کردن. یه روایت مفصلی در کافی شریف داره از امام صادق علیه السلام، اونجا داره که به حضرت عرض کرد آقا عبادت در دوران قربت شما، در دورانی که شما قدرت ندارید، در کنار امام بیستی، از امام تبعیت کنی، خودتو به امام برسونی، همراه امام عبادت کنی، این افضله یا عبادت در حال ظهور؟ حضرت مفصل توضیح دادن فرمودن این افضله، در دوران قربت کنار امام ایستادن این عبادت، عبادت افضلیه. بعدم فهموندم به خاطر این که شما در دوره قربتید، در دوره قربت هم خودتون رو به امام رسوندید، سر به هوا راه نرفتید، خدای متعال امامی قرار داده، خودتون رو رسوندید در دوران سختی، با تقیه دارید دینداری میکنید. بعد حضرت به تفصیل توضیح دادن نمازتون چند برابر ثواب داره، فلان عبادتتون شمردن. حضرت اناعت میکنید این دوران دورانی است که اگر کسی عبادت کنه یه الزاماتی داره. حالا الان آیه توضیح میده، البته این راوی دوچاره یه توهمی شد، به حضرت عرض کرد پس آقا ما برای چی منتظر ظهور باشیم؟ الان کنار شما ایستادیم، عبادتونم میکنیم، از ظهور افضله، از دوران پیروزی افضله. حضرت فرمودن تو نمیخوای دین حق بر خدا بر عالم حاکم بشه، نمیخوای عدالت حاکم بشه، نمیخوای همه مردم نجات پیدا کنن؟ مسئله این نیست که ما فقط الان عبادت کنیم به فضیلت برسیم، که تعلق ما به ظهور تعلق به این است که اون دولت محقق بشه. البته حالا دوران ظهور هم مختصات خودشو داره، در هیچ دوره دیگری اون مختصات نیست. روایت رو دیدید، ملاحظه کردین، حضرت تصرف در عقلها میکنن، عقول کامل میشه، تصرف در قلوب میکنن، صفات رذیله میره، قلوب تهذیب میشن. اونم یه دوران فوق‌العاده است، یه دورانی است که اونهایی که برزخ هم گذروندن تو رجعت دوباره برمیگردن، مثل جناب سلمان مالک اشتر بیان با امیرالمومنین با امام زمان راه برن. یه دوران فوق‌العاده است، ولی علی حال سختی های این دوران موجب میشه خدای متعال اونایی که تو این دوران ایستادن، ایستادن یعنی چی؟ یعنی یه جوری راه رفتن، حضرت عیسی مسیح بهشون فرموده بود یه پیامبری میاد، با اوصیای من راه برید، راه گم نکنید، دست بدید دست این پیامبر. اینا این حرف رو قبول کردن، کنا من قبل مسلمین، ما از قبل قبول داشتیم این راه رو، آمادن درست راه رفتن، همین که این وجود مقدس نبی اکرم میان ایمان میارن، با کمترین آیه‌ای که حضرت میبینن راه خودشون رو تشخیص میدن. امیرالمومنین در خطبه قاسم میفرمان که من کنار حضرت بودم، قریش آمدن گفتن آقا شما اگه پیغمبری بگو این درخت بیاد به سوی شما. حضرت دستور دادن این درخت از جا کنده شد، با سر و صدا آمد محضر حضرت، شاخهاش و بالش رو دوش حضرت انداخت. گفتن اینجوری نمیشه، بگو برگرده سر جاش، درخت دو نیمه بشه، یه نیمش بیاد یه نیمه بمون. حضرت این کار کردن، گفتن عجب ساحر بزرگی ها، چه سحری میکنه، تصرف در چشم ما میکنه. آدمی که آماده نیست ایمان نیوردن حضرت، آدمی که آماده نیست این معجزات هم میبینه ایمان نمیاره، آدمی هم که آماده است کارشو کرده. راجع به جناب سلمان تعبیر اینه که آمده بود مدینه، میگشت دنبال این پیامبر، میدونست این پیامبر اینجا مبعوث میشه. یه روز در یه باقی بود، نخلستانی، دید یه آقای تشریف بردن با یه جمعی، دلش رفت آمد نگاه کرد ببینه چه کار میکنن. صاحب باغ مقداری خرما آورد، گفت این صدقه است. حضرت خودشون نخوردن، دادن به اطرافیانشون، میل نکردن. بعد یه ظرف دیگه یا گفت این هدیه از حضرت، از اون ظرف تناول فرمودن، گفت این همون پیغمبر آخر الزمان. کسی که راهش رو رفته به کمترین نشانه میشناسه، کسی که درست راه نرفته این همه نشانه هم که رو کنن نشون بدن این ایمان نمیاره. قرآن به ما هشدار میده، میگه عده‌ای از اهل کتاب ما امامی بعد امام فرستادیم، ولقد رسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. کتاب فرستادیم، امام فرستادیم، بعد اهل کتابی که درست راه رفتن به این پیامبر ایمان آوردن. بعدم میگن بله کتاب پروردگار، زود میفهمن. انه الحق من ربنا انا كنا من قبل مسلمین، ما از قبل منتظر شما بودیم، ما قبول داشتیم کتاب شما رو، این پیغمبر رو قبول داشتیم. مقابل نفسانیاتشون نیستن. قرآن میفهمد اینا دوبار اجر میگیرن، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. اینا یه پایداری خاصی کردن در دوران غربت، در دوران تقیه است، اجر صبرشون رو میگیرن. و یدرعون بالحسنه السیئه، اینا یکی از کارهای دیگه شون این بود با حسنه سیئه رو دور میکردن. تو این دوران نمیذاشتن کار از دست بره، در مقابل بدیهای حسناتی داشتن، یه طرحایی داشتن که مقابل بدیهای دشمن میستادن باش، اون رو دفع میکردن. در یه روایتی داره با تقیه در مقابل اضاعه میستادن. یه دورانی، دوران تقیه است، باید با پنهانی طرح رو دنبال بکنه، نه باید طرحت رو بفهمن. تقیه همین، یعنی راه خدا رو دنبال میکنه، اما یه جوری دنبال میکنه که دشمن متوجه نشه، که جزء عبادات بزرگه. بعد اینا تو این دوران که قدرت دستشون نبود یه جوری راه میرفتن که نقششون رو دشمن نفهمه. اینا با تقیه جلوی اضاعه رو میگرفتن. اگر یه جایی هم بعضیا بی مبالاتی میکردن، طرح رو لو میدادن، اینا یه جوری مسیر دشمن رو میبستن، نمیذاشتن دو دشمن بفهمد طرح چیست، ما در عالم داریم چیکار میکنیم. همینطوری که انبیا امت خودشونو آماده میکردن، هدایت میکردن، دست به دست بدادن به پیغمبر بعدی، شیاطین هم اینجوری بودن و از قبل میدودن طرح چیه، میستادن راه رو بر پیغمبر بعدی ببندن. اینا در مقابل اونا یدرعون به سیئه الحسنه. الان ببینید یکی از مطالعات گستردهی که دشمنان ما دارن میکنن، شاید از ما بیشتر، برایش مراکز بزرگ پژوهشی و تحقیق درست کردن راجع به آخر الزمان و ظهور امام زمان است، از نظر اهل بیت و شیعه است. خط به خط کتب ما رو خوندن. چرا؟ چون میخوان جلوشو بگیرن، مقابل اون تحریم رو بگیرن. ما اگه بخوایم درست عبور کنیم احتیاج به یه پیچیدگی هایی داره. حالا این توضیح میخواد دیگه، یدرعون به سیئه الحسنه، نباید طرح ما رو بفهمن. اینا علت این که دوتا اجر میبرن این است که تو دوران سخت استقامت کردن، مواظب بودن، دوران تقیه بوده، هم راه رو میرفتن هم با پیچیدگی راه میرفتن که دشمن نفهمه. و بعدیش اینه، و من ما رزقناهم ينفقون. اینا در این مدت از امکاناتی که بهشون داده بودیم خرج میکردن برای راه پیغمبرشون، برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه سرمایه گذاری میکردن. عصر غیبت هم همین است. غیبت دورانی است که ما باید بیایم امکاناتمون رو بیاریم، ایمان داشته باشیم، با دقت حرکت کنیم، طرح دشمن رو ببینیم، مقابل طرح دشمن طرح داشته باشیم. عنایت میفرمایید. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم. یه جایی هم که نمیتونستن حریف بشن، اگر دشمن یه حرف باطلی میزد دنبال روی نمی کردن، لااقل اعرض و اعراض می کردن از لحم دشمن. دشمن در دوره قربت طرح داره، بنی عباس، بنی امیه، الان امپراتوری های دنیا چیکار می کنن؟ یه لغوی به پا می کنن دیگه. ما باید دنبال روی نکنیم، حداقلش اینه. اعرض و ان زیر بار نمی رفتن که اگر یه حرف باطلی بود در این دوران ما هم بریم با اونو همراه بشیم. این لغو هم گاهی انقدر پیچیده است، عنایت می‌فرمایید. یه جایی هم اون وقت حرفشون بود لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، یه مراحلش اینجوریه، ما با شما همراه نمیشیم، شما مسیر خودتون رو برید، ما رو سیادتا هم دنبال خودتون میکشید. بعد بهشون میگفتن که سلام علیکم لا نبتق الجاهلین، با قول سلام یه قولی که بشود مسیر رو ادامه داد ادامه میدادن و میگفتن ما دنبال روی جاهلین نیستیم. این یکی از کارهاییست که میکردن تو دوران، یکی از طرح همینه دیگه، دشمن طرح داره، آدم لااقل میتونه از او تبعیت نکنه، که میتونه دنبال روی نکنه، طرح دشمن رو نپذیره، برای دنیا طرح داره. اگر دنبال اون طرح رفتی از امام جا میمونی، پیداست نمیتونی با امام راه بری. میگم اونا برنامه ریزی میکنن که چه کنن که مردم رو جدا کنن. اینهایی که میایستند در این دوران استقامت میکنن، صابرن، یدرعون بالسیئة الحسنة، انفاق میکنن، دنبال لغو دشمن نمیرن، اعراض میکنن، اینا کسانی هستند که وقتی هم وجود مقدس نبی اکرم تشریف میارن ایمان میارن. اینا دو تا اجر میبرن. این جور ایمان و استقامت دو تا پاداش داره. عنایت میفرمایید. به حضرت عرض کرد آقا به اهل کتاب خدا یه چنین ثوابی داده، حضرت فرمود به شما هم داده. خود در باب شما اینجوری فرموده کفلین من رحمته، اگر یا ایها الذین آمنو ارز کنم اتقوا الله و آمنو به رسوله یؤتکم کفلین من رحمته، دوتا نصیب رحمت میبرید. این دوتا نصیب رحمت در دوره غیبت مال همینه، هم مجاهده میکنید هم تقیه میکنید. لذا در بعضی از روایات روشن مکرره فرمودن کفلین از رحمت امام حسن و امام حسین، ثواب هر دو تا طرح رو میبرید. دوران غیبت هم دوران مجاهده است، هم دوران تقیه است، دوران ظهوری دوران دیگری است، دوران غلبه مطلقه. امر الهی اظهار میشه، غلبه مطلق حاصل میشه. قبلش دورانی است که ما هم باید درگیر باشیم، هم باید طرح داشته باشیم، قبض و بست هایی است. لذا که انه اجر همراهی هم سید الشهدا رو میبرن اونایی که در دوره غیبت صبر میکنن، هم همراهی امام مجتبی رو. یه همچین طرح پیچیده است، دو وجه درش هست، هر دو وجه رو با هم جلو میبرن. یعتون اینا کسانی هستن که کفلین من رحمت، دو تا ثواب، دو نصیب از رحمت خدا میبرن. بعد میفرمند که آمنوا بالله ورسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به. اگر این کارو کردی خدای متعال چراغی براتون روشن میکنه، اگر تردید نکردید، مسیرتون از پیغمبر خدا جدا نکردید، ایستادید، درست راه رفتید، دو تا نصیب میبرید، راه هم پیدا میکنه. خدای متعال یه چراغی قرار میده که از اون چراغ استفاده کنه. این چراغ چیه؟ امامه. تأویل اصلیش اینه، شما اگر رفتید امام زمان سر راهتونه، راهتون روشن میشه. یجعل لکم نورن، شما درست راه برید، این دورانو بگذرونید، یجعل لکم نورن تمشونه بید. امام اون چراغیست که خدا رو پیش روی ما قرار داده. قرآن میفرماید که یه عده‌ای رو خدا برشون چراغ گذاشته، حیات بهشون داده. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یا آدمایی رو ما بهشون حیات طیبه دادیم، زندهشون کردیم، چراغی براشون گذاشتیم، در بین مردم زندگی میکنن، اما اینا در نورن، کنار دستیش در ظلمت، این در نوره، راهشو میبینه، مسیرش براش روشنه، ابهام نداره. حضرت فرمود حیات با معارفه، یه عده‌ای رو خدای متعال دلشون رو نورانی میکنه به معارف اهل بیت، به علم امام. فرمود نورن یعنی امامن، دستش به امام میرسه، با چراغ امام در عالم راه میره. خدای متعال به ما میفرماد شما هم اگر در این دوران مسیر خودتون رو درست، مسیحی ها مبارزه کردن، به رهبانیت رسیدن، پای رهبانیت خودشون هم نایستادن، شما اگه ایمان بیارید، اهل تقوا باشید، درست راه برید، از مسیری که این پیامبر براتون معین کردن خارج نشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. اگر درست راه برید راه براتون روشن میشه، از ابهام بیرونتون میاریم، نمیذاریم در تاریکی بمانید. این طرح دوران غیبته که ما باید مواظب، اگر درست راه بریم بهره ما در این دوران بهره مضاعفه. یه عده‌ای با امام مجتبی راه رفتن ثوابشو بردن، یه عده‌ای با سید الشهدا راه رفتن ثوابشو بردن. اونایی که در دوره غیبت با میستن پای طرح امام زمان درست عمل میکنن، از مسیر خارج نمیشن، استقامت نمیکنن، اسیر طرح دشمن نمیشن، دوچار طول الامد و طولانی شدن وعده نمیشن، اینا دو تا بهره میبرن، فضیلت همراهی با هر دو طرح رو، هر دو تا صبر رو. هر دو صبر هم صبر سختی است، استقامت چی؟ ثواب دو تا استقامت رو میبرن. خب انشاءالله خدا امثال توفیق بده. آیات دیگری است محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسه است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریانهای ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاقهای عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اخشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مایوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه، یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شود.
السلام علیک یا بنت رسول،
یا بنت رسول الله.
السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله.